روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی توی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که مصوبه دولت برای برق رایگان فقط مشمول 7 میلیون نفر میشه که با 30 میلیون نفر اعلامی وزارت نیرو تفاوت قابل توجهی داره. در نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به آقای جهانگیری اومده، نتیجه بررسی‌ها نشون داده که یک مشترک معمولی در صورت استفاده فقط از یک یخچال معمولی، یه دونه تلویزیون و 3 عدد لامپ کم مصرف بیش از 100 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه. این عدد بیش از الگوی تعیین شده در این مناطق، یعنی 80 کیلووات ساعته. وزیر نیرو وعده داده که هزینه برق 30 میلیون نفر که مصرفشون کمتر از میانگین خانواره در 2 ماه آینده رایگان میشه. برخی رسانه‌های خارجی مدعی شدن هدف دولت از اجرای این طرح تشویق مردم به مصرف کمتر برای افزایش صادرات برق، چون کاهش 10% مصرف درآمد ارزی دولت رو از صادرات برق به کشورهای همسایه تا بیش از 3 برابر افزایش میده.
جامعه سینمایی هنوز از شوک اظهارات افشاگرانه مرجانی گلچین از پشت پرده فساد در هنر هفتم بیرون نیومده بود که انتشار شایعاتی درباره تغییر جنسیت یکی از بازیگران مرد سینما و تکذیب اون قوز بالا قوز شد. بازیگر مجموعه سدونگ میگه متاسفانه حرف زدن درباره بازیگری مثل توف سربالاست و این حوزه ناسالمه، چون یک بازیگر برای گرفتن نقش صرفاً باید به مهمانی شبانه بره و اگر اونجا بود نقش به وی میرسه و اگر نه باید سالها خونه نشین بشه. به گفته خانم گلچین، اخلاق و ادب در سینما ایران از بین رفته و مراسمی مانند جشن حافظ هم به بعضی بازیگران اعتبار کاذب داده که لایقش نیستن. به گفته این بازیگر پیشکسوت سینما، بازیگران جوان احترام بازیگران قدیمی رو نگه نمی‌دارن و دیر اومدن سر فیلم برداری رو کلاس کارشون می‌دونن و حتما غذاشون باید از فلان رستوران درجه 1 تهیه بشه. اما این خبر رو هم بشنوید که بعد از انتشار این اظهارات، شایعه تغییر جنسیت محمد رضا فروتن منتشر شد که آقای فروتن این ادعاها و شایعه رو تکذیب کرد.
مهاجرت نخبگان معکوس شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور میگه میزان مهاجرت نخبگان از ایران کاهش یافته و روند بازگشتشون به کشور در برخی مواقع 2 برابر شده. آقای ستاری اضافه کرده که امسال 500 نخبه از 200 دانشگاه برتر جهان به کشور برمیگردن تا اندوخته های علمیشون رو برای پیشرفت کشور به کار بگیرن. به گفته آقای ستاری، بیشتر این افراد در شرکت های دانش بنیان فعالیت دارن و بخشی هم به عنوان هیئت علمی جذب دانشگاه ها میشن. رئیس بنیاد نخبگان اضافه کرده که 70,000 نخبه توی کشور وجود داره و شرکت های دانش بنیان فعال در کشور موفق شدن سال گذشته محصولات تولیدیشون رو به ارزش 120 هزار میلیارد تومان به فروش برسونن.
خب الحمدلله.
بله.
اما عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از کاهش روند بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها خبر داد. آقای مردانی میگه استفاده عمومی از ماسک در کاهش ابتلا به ویروس کرونا مؤثر بوده.
نسبت به اون طغیان بیماری که ما داشتیم، خوشبختانه موارد بیماری، هم موارد جدیدمون هم موارد در واقع مرگ و میرمون، در واقع به یه وضعیت نسبتاً نمیگم بهتر از ماه قبل هست. من در یکی از بیمارستانهایی که کار میکردم، بیمارستان دولتی، خودم رفتم دیدم که بخشی که مثلا قبلا 120 تا بیمار داشت 37 تا مریض داشت. خوشبختانه یه مقداری ورودی ما کم شده. خیلی مؤثر بوده این استفاده از همگانی از ماسک. از 15 تیر توی ایران در واقع اجباری شد، به نظر میاد یک مقدار زیادی تونسته این مسئله رو کنترل بکنه.
دکتر مردانی همچنین از خانواده ها خواست به هیچ عنوان دانش آموزی رو که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگه شبیه به سرماخوردگی داره به مدرسه نفرستن.
ما به هیچ عنوان حق نداریم بچه ای رو که کوچکترین نشانه ای از عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی داشته باشه. شامل تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، خلط، همه اینها توی هم سرماخوردگی ممکن دیده بشه، هم تو کرونا و هم تو آنفلانزا. و ما چون نمیتونیم افتراق بدیم این ستا رو، پس بچه‌مون اگه که اف خدای نکرده توی همین چند روز اخیر دچار علائم شبیه آنفلانزا، سرماخوردگی یا در واقع کرونا شد، یا مثلا بچه بیماری بدن درد داشت، تن درد داشت، حال و حوصله نداشت و یه بیماری فکر کردید مثلا یه بیماری ویروسی ممکنه گرفته، پدر و مادر جدن از فرستادنشون به مدرسه ها خودداری بود، چون این بسیار بسیار حائز اهمیت است. شما اگه این کارو نکنید حداقل چند نفر دیگر تو مدرسه ممکنه گرفتار.
خب وکلای ملت در مجلس در نشست علنی امروز لوایح مدیریت خدمات کشوری و صندوق بیمه حوادث طبیعی رو اصلاح کردن. گلایه های نمایندگان از نحوه بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس های درس هم از دیگر مباحث امروز مجلس بود. گفتگو میکنم با خبرنگار پارلمانی خبر رادیو در صحن مجلس، آقای تبریزی. خدمتتون سلام عرض میکنم، ما منتظریم تا گزارش شما رو بشنویم.
بله، منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان محترمتون. همونطور که اشاره کردید، مهمترین موضوعاتی که امروز تو مجلس مطرح شد، البته پیش از آغاز مباحث آقای قالیباف در سخنان پیش از دستور خودشون با اشاره به بازدید میدانی از استان خوزستان این قول رو دادن که تصمیمات اتخاذ شده و پیگیری اونها به صورت شفاف با راه اندازی سایت شفاف سازی مجلس از این به بعد به اطلاع عموم خواهد رسید.
بله.
البته همونجور که گفتید، مهمترین موضوعاتی که تو مجلس امروز مطرح شد بحث بازگشایی مدارس بود که مورد انتقاد خیلی از نمایندگان مجلس
حالا بالاخره به چه نتیجه رسیدن؟
بله، قرار شد که با دعوت از وزیر آموزش و پرورش به این موضوع رسیدگی بشه در جلسه علنی آینده مجلس. بعد به عرضتون برسونم، در اولین دستور جلسه لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که از سوی شورای نگهبان اراده شده بود اصلاح شد و به تصویب نمایندگان ملت رسید. دومین دستور جلسه نمایندگان ملت هم انتخاب اعضای ناظر در چند مجمع و شورا از جمله اعضای شورای اقتصاد، اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و اعضای ناظر در خبرگزاری خانه ملت بود که انتخاب و معرفی شدند. در دستور دیگر نمایندگان ملت لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رو که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود اصلاح و به تصویب رسوندن که در صورت موافقت شورای نگهبان با اصلاح این قانون، منابع اختصاصی یافته به صندوق میتونه مشکلات بسیاری رو برای کمک فوری به آسیب دیدگان حوادث طبیعی برطرف کنه. در دستور دیگر هم نمایندگان ملت اصلاح ماده 38 آیین‌نامه داخلی رو به تصویب رسوندن که بر اساس اون هیئت رئیسه و هیئت رئیسه شعب میتوانن حداقل اعضای کمیسیون قضایی رو انتخاب کنن. بنابراین اصلاح این ماده تکلیف کمیسیون قضایی رو مجلس هم که تاکنون تشکیل نشده مشخص میکنه.
خیلی
و البته طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات مراکز آموزش عالی غیر دولتی هم به تصویب رسید.
من در خدمتتون هستم. زنده باشید آقای تبریزی، من با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
در پی ژست مثبت وزیر دفاع انگلیس درباره بدهی قطعی این کشور به ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون تأکید کرد بدهی دولت انگلیس به ایران قطعیه و تفاوتی نمی‌کنه که این بدهی رو یک مقام دولت انگلیس بپذیره یا نه. آقای خطیب زاده اضافه کرده که لندن باید اصل بدهی و سودش رو به کشورمون پرداخت کنه. و همچنین در پاسخ به فضاسازی دولت و رسانه‌های انگلیس برای رفت دادن پرداخت این بدهی با مسئله نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی، هم تأکید کرد پرداخت بدهی انگلیسی هیچ ربطی به آزادی زندانیان دو تابعیتی نداره. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون گفت موضوع خانم زاغری یک فرایند قضایی داره و قوه قضایی ایران در این باره کاملا مستقل عمل میکنه و بدهی دولت انگلیس به ایران یک بدهی قطعیه و باید با همه جریمه های تأخیرش پرداخت بشه.
تهران امروز کانون رایزنی های مهم سیاسیه. وزیر امور خارجه سوئیس که به کشور مسافر کرده و در اولین مرحله سفر به اصفهان رفته، قراره که امروز در تهران با آقای روحانی رئیس جمهور، ظریف وزیر امور خارجه و شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون دیدار و گفتگو کنه. به گفته آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه، روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و کانال مالی سوئیس از محورها و موضوعات مهم گفتگوهای وزیر خارجه سوئیس با مقامات کشورمونه. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس هم در دیدار با استاندار اصفهان گفته که امروز در تهران 100 سال روابط دیپلماتیک ایران و سوئیس جشن گرفته میشه. راجنات سینگ وزیر دفاع هندم که به تهران اومده، امروز با امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمون دیدار و گفتگو کرد. آقای سینگ قراره پس از تهران به مسکو سفر کنه. این نخستین سفر یک مقام بلند پایه هند به ایران از زمان شیوع کرونا.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمون تأکید کرد در گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای، ایران تمام محدودیت‌های عملیاتی را در برجام و برنامه هسته‌ای کنار گذاشت. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه 15 دی سال گذشته گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای برجام را برداشت و تعهدات باقی مونده‌اش را در برجام از جمله تعداد سانتریفیوژها کنار گذاشت. موضع ایران در تمام دوره زمانی پس از خروج آمریکا از برجام این بوده که در صورت بهره‌مندی ایران از منافع برجام، تعهدات هم اجرایی خواهند شد و همواره امکان بازگشت به سطوح پیشین تعهدات برجامی وجود داره، به شرط اون که تعهدات طرفین دیگه نیز اجرایی بشه. شرکای برجام اما در عمل و پس از خروج آمریکا هیچ مهارت و اراده آشکاری برای حل این موضوع ارائه ندادن. آقای کمالوندی تصریح کرد ایران در گام پنجم کاهش تعهدات اعلام کرد که دیگر هیچ تعهدی را به لحاظ فنی نمیپذیره.
ما در گام پنجم اعلام کردیم که دیگه هیچ تعهدی رو به لحاظ فنی نمیپذیریم. همه تعهدات رو کنار گذاشتیم. حالا هم به لحاظ میزان مواد غنی شده، انواع سانتریفیوژ، تحقیق و توسعه، میزان آب سنگین و هر در واقع محدودیتی که ما به طور محدود و زمانی در برای مدتی پذیرفته بودیم، اینها رو کنار گذاشتیم. و خب مشخصه بارزش در گزارش اخیر آژانس این هستش که مواد هسته‌ای ما الان 10 برابر میزان در واقع محدودیتی که قبلا پذیرفته بودیم هستش. چیزی در حدود 300 کیلو در واقع محدودیت بود که الان ما بالای 3000 کیلو مواد غنی شده داریم. بلافاصله بعد از خروج امریکا حدود دو سال خورده پیش، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کار خلاف توافق هستش و به اروپایی‌ها یه فرصتی رو داد. اونا خواستن این فرصت رو که بتونن جبران بکنن. البته جمهوری اسلامی ایران یک سال هم صبر کرد، اجازه داد اگر اونها میتوانن جبران بکنن. متاسفانه اونطور که باید شاید اروپایی‌ها روی کار نیومدن. علت اصلیش نمیتونیم بگیم 100% سیاسی است، اگرچه سیاسی هم هست، ولی ملاحظات اقتصادی به هم خوردگی، به هم گره خوردگی اقتصاد امریکا و اروپا، اینها باعث شده که اروپا یه مقداری مردد باشه، ترس داشته باشه. و خب سیاست‌های غلط امریکا داره کمک میکنه که این استقلال زودتر پیش بیاد.
مرده‌ای که بعد از مرگ و برگزاری مراسم ختم زنده شد. در حالی که در آمار منتشره وزارت صنعت تولید پراید از ابتدای مرداد متوقف شده و جشن که چه عرض کنم مراسم ختم پایان تولیدش هم برگزار شد، صورت‌های مالی شرکت سایپا نشون میده تولید این خودرو همچنان ادامه داره. در صورت‌های مالی ماه گذشته سایپا اومده در این ماه 2262 دستگاه پراید توی این شرکت تولید شده، در حالی که این رقم در آمار وزارت صنعت صفره. خبر دیگه از پراید این که قیمت این خودروی ترمز بریده از مرز 100 میلیون تومان عبور کرده. گزارش ها از بازار خودرو همچنین از قد کشیدن قیمت سایر خودروها حکایت داره و گفته شده قیمت انواع خودرو بین 5 تا 20 میلیون تومان گرون شده. بسیاری از تحلیلگران تقصیر این مسئله رو متوجه خودروسازان و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار میدونن، اما به گفته آقای معتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، نوسان قیمت ارز و خودداری مصرف کنندگان از فروش خودروهاشون هم توی گرون شدن خودرو در این روزها بی تقصیر نیست.
ببین در دو سه روز گذشته، یعنی از سه شنبه هفته گذشته تا به امروز، واقعا یه افزایش مصنوعی در قیمت خودرو شروع شده و دیروز شدت پیدا. دلیل همین برمیگرده نوسانات ارزی، نداشتن سقف قیمتی برای فروش خودرو. اینا باعث شده که افرادی که خودرو از شرکت تحویل بگیرن قیمت بالا اعلام کنن یا نفروشن. این اتفاق افتاده. میبینیم که مثلا از اون هفته تا الان فرض کن پژو 405 میبینیم که 12 13 تومن افزایش قیمت پیدا کرده. سمند همچنین 207 تو اتوماتیک تو حدود 20 میلیون تومن. مونتاژی هم دوباره حدود 20 25 میلیون تومن این دو سه روز افزایش قیمت پیدا کرد.
خود عرضه نکردن خودرو هم فکر کنم تاثیر داشته باشه.
ببین در هر صورت عرضه اگه الانم باشه در حس میچ نوسانات ارزی است، اونایی که از خودرو تحویل میگیرن امتناع از فروش میکنن. نیاز بازار رو افرادی تامین میکنن که از شرکت‌های خودروساز خودرو تحویل میگیرن. وقتی
به تلاتون برسونم که شاخص بازار بورس الان 1,653,614 واحده که در مقایسه با دیروز 11,605 واحد بالا رفته. هنگام گلبانگ از آن زور امروز هم ساعت 13:02 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
شعبه مرکزی مهد فرش افتتاح شد. تنوع در طرح، رنگ و نقش. تخفیف‌های ویژه افتتاحیه. تخفیف خرید جهیزیه. اقساط، هدایای ویژه خرید. حمل رایگان. پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز. مهد فرش.
امروزه سهم تبرلوگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه بری قوی هنکر نهایت پاکیزگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
رخاوت
به نام پروردگار یکتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رخاوت خوش آمدید. امروز یک شنبه 16 شهریور ماه 1399 هجری شمسی، 6 سپتامبر 2020 میلادی و 17 محرم الحرام 1442 هجری قمری است. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم. در این صفحه می‌خوانیم ایرانی‌ها سالانه چقدر مواد لبنی مصرف می‌کنند. شیر و سایر فرآورده‌های لبنی سرشار از مواد مغذی از جمله پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، ویتامین‌ها، کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و روی است. به همین علت حذف لبنیات مساوی است با حذف گروه زیادی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن. پزشکان حتی به افرادی که قرص کلسیم و ویتامین مصرف می‌کنند تأکید می‌کنند که به بهانه مصرف ویتامین‌ها از خوردن شیر غافل نشوند. چون قرص ها قادر به تأمین همه این مواد مغذی نیستند. افرادی که رژیم میگیرند هم باید شیر و ماست رو در رژیم غذایی خود بگنجونند. در غیر این صورت خیلی جدی با مشکلاتی مانند ریزش مو، آسیب پذیری ناخن‌ها، دردهای عضلانی و پوکی استخوان مواجه میشوند. با توجه به آسیب‌های ناشی از مصرف کم شیر و لبنیات در کشور که منجر به مشکلات عدیده‌ای از جمله پوکی استخوان میشه، باید گفت که سرانه مصرف شیر و مواد لبنی در ایران حدود 65 تا 70 لیتره، در صورتی که این سرانه در کشورهای توسعه یافته حدود 200 لیتره که نشان میده مصرف لبنیات در کشورمون مطلوب نیست. مصرف شیرهایی که حد اکثر 3% چربی دارند عامل مهمی در پیشگیری افراد از ابتلا به انواع بیماری‌ها تلقی میشه. رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به شیوع کرونا به مصرف مواد لبنی برای تقویت دستگاه ایمنی بدن تأکید کرد و گفت مهمترین راهکار مقابله با بیماری‌های ویروسی و عفونی تقویت دستگاه ایمنی بدنه که در این بین نقش لبنیات رو نمیتوان منکر شد. بین مواد غذایی مختلف، شیر و فرآورده‌های اون جزء اساسی ترین مواد غذایی است که غذای کامل محسوب میشه. این فرآورده‌ها سرشار از مواد مغذی از قبیل انواع پروتئین‌های مرغوب و کلسیم که مقاومت بدن رو در مقابل بسیاری از بیماری‌های عفونی و بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه بالا می‌بره. ماست املاحی مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم، منگنز، منیزیم و گوگرد داره و به سبب داشتن اسید لاکتیک روده ها به خصوص روده بزرگ رو ضد عفونی میکنه. برای درمان اسهال و مسمومیت ساده ترین وسیله معالجه است. باعث کم شدن کلسترول و اسید اوریک و افزایش طول عمر میشه. از این رو مصرف اون اهمیت بسیاری داره و فقدانش باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله سوء تغذیه و ضعف استخوان میشه. ضعف استخوانی هم به شکستگی استخوان‌ها در استئوپروز منجر میشه که سالانه هزینه ای رو برابر 1.7 میلیارد دلار در جهان بر مردم تحمیل میکنه. از آنجایی که شیر و فرآورده‌های اون مانند ماست و املاح دیگر بیشتر از 50% کلسیم مورد نیاز بدن رو در رژیم غذایی روزانه برآورده میکنه، اهمیت زیادی.
دکتر منصوری هم امروز میخواییم ببینیم چی بخوریم و چی نخوریم تا استخونهای محکمتری داشته باشیم. راجع به کلسیوم و لبنیات و ویتامین دی حرف میزنیم و مطمئنم دونستن این مطالب بهتون کمک میکنه تا تصمیم گیریاتون بر اساس اطلاعات درست باشه. برای اینکه استخونهای محکمتری داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ یکی این که سعی کنیم کلسیوم بیشتری به بدنمون برسه. استخوان برای محکم موندن به کلسیم احتیاج داره. البته کلسیم تو خیلی غذاها هست، ولی مهمترین و غنیترین و در دسترس‌ترین منابع کلسیم شیر و ماستن. خیلی ها میپرسن آقای دکتر کشک چی؟ کشک بخوریم؟ البته کشک هم کلسیم داره، ولی مگه شما میتونید روزی چقدر کشک بخورید؟ یا پنیر؟ پنیر هم کلسیم بالایی داره، ولی مقدار مصرف اون نمیتونه خیلی زیاد باشه. عملی ترین مواد غذایی که میتونن بیشترین میزان کلسیم رو به بدن برسونن شیر و ماستن. بدن هر فرد هر روز به حداقل 3 لیوان شیر یا ماست احتیاج داره. شیر و ماست کمچرب یا پرچربش هم فرقی از لحاظ میزان کلسیم نداره. خیلی ها میپرسن آی دکتر میتونیم قرص کلسیم بخوریم؟ آره میتونید بخورید، ولی مگه فکر میکنید هر قرص چقدر کلسیم داره؟ خیلی هنر کنه به اندازه یه لیوان شیر کلسیم توشه. پس اگه میخواید با قرص کلسیم بدنتون رو تامین کنید، باید روزی حداقل 3 تا قرص کلسیم بخورید که با توجه به عوارض گوارشی که مصرف قرص کلسیم داره عملی نیست. اصلا چرا آدم غذای طبیعی مثل شیر یا ماست رو ول کنه و قرص بخوره؟ پس شیر و ماست بخورید. بعضیا میگن آهای دکتر ما شیر و ماست میخوریم، مطمئن باشید میخوریم، نوش جان که میخورید، ولی مقدار اون مهمه. روزی 3 تا 4 لیوان، درست شنیدید، فقط با روزی 3 تا 4 لیوان شیر یا ماسته که کلسیوم کافی به بدنتون میرسه. حواستون هم باشه نوشابه گازدار نخورید که کلسیوم استخوناتون رو کم میکنه. و نکته مهم اینه که برای داشتن استخوانهای قوی مصرف لبنیات باید از اول عمر شروع و تا آخر هم ادامه پیدا کنه. ماده مهم دیگه ویتامین دیه. ویتامین دی برای سفتی استخوان خیلی مهمه. غالب ماها به اندازه کافی زیر نور آفتاب قرار نمیگیریم و بدنمون کمبود ویتامین دی داره. تو خیلی از کشورها دولت‌ها ویتامین دی رو دستی به لبنیات اضافه میکنن تا مردمشون کمبود این ویتامین رو پیدا نکنن. بهتر از دکترتون بخواید سطح ویتامین دی خونتون رو آزمایش کنه و اگه کم بود حتما اونو به صورت مکمل براتون بنویسه تا بخورید. معمولا ماهی 1 قرص ویتامین دی کافیه. شاد و سلامت باشید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول 1 ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا 4 شنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز یک شنبه 16 شهریور 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: تولید دستگاه تسهیل کننده گردش خون در کشور، مقابله با چاقی از طریق دستکاری ژنتیک سلول ها، ماده تاریک مرموزترین ماده کیهان، تأثیر خواب در دفع مواد زائد بدن. یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله 10 دستگاه تسهیل کننده گردش خون تولید کرده. این دستگاه وسیله‌ایه که با تغییر فشار متناوب منجر به انبساط و انقباض متناوب عضلات و رگ‌های خونی و در نتیجه بهبود گردش خون و لنف میشه. موارد استفاده از این دستگاه در شرایط مراقبت‌های شدید، آمبولیاری، زخم پای دیابتی، زخم‌های شریانی، نارسایی وریدی مزمن، افزایش جریان خون، کاهش درد و تورم بعد از عمل جراحیه. پمپ مورد استفاده در دستگاه دارای یک دوره زمانی بسیار طولانی، حدود 2 یا 3 دقیقه است، همراه با یک تورم یا بادشدگی بلند مدت. دوره زمانی طولانی مدت کمک میکنه تا حرکت سیال از فضاهای درون شبکه‌ای بین سلول‌ها به رگ‌ها یا سیستم لنفاوی انجام پذیره. در بدن انسان سلول‌های چاقی مختلفی وجود داره و محققان میگن با دستکاری